دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مذاکرات سه جانبه هسته‌ای میان ایران، آمریکا و نماینده پنجاب علاوه یک امروز در عمان ادامه دارد. گزارش یک مؤسسه پژوهشی اروپایی حاکی از افزایش چشمگیر برخوردهای نزدیک نظامی میان روسیه و غرب است. و رئیس جمهوری آمریکا از احتمال عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. مذاکرات سه جانبه هسته‌ای میان ایران، آمریکا و نماینده پنجاب علاوه یک در مسقط پایتخت عمان روز دوشنبه امروز در جریان است. مذاکرات سه جانبه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده پنجاب علاوه یک انجام می‌گیرد. همکارم هانا کاویانی در استودیو مهمان ماست تا جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما بگه.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، روز دوم مذاکرات در مسقط پایتخت عمان از ساعت 11:30 به وقت محلی آغاز شد، حدود 3 ساعت پیش، و هنوز هم گزارشی درباره وقفه در اون منتشر نشده. روز گذشته هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با همتای آمریکاییش جان کری و کاترین اشتون نماینده گروه پنج به علاوه یک در این مذاکرات در دو نوبت حدود 6 ساعت مذاکره کردند و این مذاکرات دو هفته پیش از پایان مهلت توافق اولیه ژنو انجام میشه. در اون توافق که 3 آذر ماه سال گذشته به دست اومده بود، برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد. طرف مقابل برخی تحریم‌ها رو رفع کرد یا اموال ایران که بلوکه شده بود و بخشی از پول‌های ایران رو به ایران داد طی مراحلی، و در این حال این توافق ژنو فرصت داد به طرفین که یک سال گفتگو بکنن تا به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا کنن. در نهایت هم باید اشاره بکنم که این مذاکرات در مسقط داره انجام میشه، در پایتخت عمان داره انجام میشه و برای اولین باری که در طول یک سال گذشته در شهری انجام میشه که مقر یا دفتر سازمان ملل در اون نیست. اما مسقط و عمان، اون چیزی که رسانه‌ها خیلی به اون پرداختن در این روزها، این هستش که این شهر و این کشور میزبان مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بوده که پشت پرده انجام میشد حدود 1.5 تا 2 پیش. در نتیجه از این جهت هم عمان نشستش اهمیت داره و جالب توجهه.
هانا، این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اما پیش از این صحبت‌های درباره چالش‌های پیش روی مذاکره کنندگان مطرح شده بود. اگر موافق باشه یه نگاهی به این چالش‌ها بندازیم.
درباره موضوعات مورد بحث بر سر میز مذاکره که البته گفتی پشت درهای بسته انجام میشه، شاید بشه در 3 به صورت مختصر یک موضوع بسیار پیچیده و چند وجهی رو جمع کرد. یکی دامنه غنی‌سازی اورانیوم هستش که مورد اختلاف میتونه باشه، اینکه ایران چه تعداد سانتریفیوژ داشته باشه، از چه نسلی سانتریفیوژهای پیشرفته داشته باشه یا نسل اول، و اینکه در طول مدت توافق بین 6 و ایران 6 جوری بتونن راستی آزمایی بکنن که آژانس بتونه راستی آزمایی بکنه برنامه هسته‌ای ایران رو. طول مدت توافق مورد دومی هستش که مورد بحث هست اینجا، چرا که اعداد مختلفی رو ما در طول این ماها شنیدیم، 5 تا 7 سال، 10 سال، 15 سال و حتی 20 سال از برخی مقامات آمریکایی شنیده شد. از این جهت این اعداد مهمه، به خاطر اینکه در طول این بازه زمانی هستش که ایران باید راستی آزمایی بشه از برنامه هستش و در این حال رفع تحریم ها و برطرف شدن اونها رو ببینیم، و باید دید که این موضوع چگونه کار خواهد کرد. موضوع رفع تحریم ها، نحوه رفع تحریم ها، پله پله بودنش، تعلیق یا رفع اون، این هم موضوع چالش برانگیز سوم در اتاق مذاکره است.
و هانا، آیا مقام های خارج از مذاکرات درباره این گفتگوها اظهار نظر کردن؟
کوتاه بگم، وزیر خارجه عمان که میزبان این مذاکرات است اظهار خوشبینی کرده، حتی گفته که در مذاکرات دیروز پیشرفت‌های هم به دست اومده و اینکه به گفته او مذاکرات به مسیری وارد شده که برای بازگشت کار سختی رو باید طرفین انجام بدن، در نتیجه میرن به سمت اینکه شاید بتونن به توافق دست پیدا کنند. از اون طرف باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه که توافق به دست نیاد و هنوز فاصله نظر کشورها وجود داره. در ایران دیروز نمایندگان مجلس 200 نماینده مجلس بیانیه‌ای رو امضا کردند مبنی بر اینکه اگر که توافقی به دست بیاد بلافاصله تحریم‌ها باید رفع بشه و در نهایت باید به صحبت‌های عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اشاره کنم که گفته این دور از مذاکرات در مسقط تعیین کننده است و میتونه راهگشا باشه و که اینکه شاید طرفین بتونن، گفته احتمال دستیابی به توافق در خود مسقط کم هست اما میتونه این مذاکرات راهگشا باشه تا 3 آذر طرفین به توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. مذاکرات مسقط قرار فردا هم با نشست معاونان سیاسی وزارت خارجه 6 کشور با ظریف هشتون ادامه پیدا بکنه و از روز 27 آبان تا 3 آذر هم وین به عنوان مقصد نهایی در نظر گرفته شده. باید دید که آیا در مسقط تغییری در این تصمیمات ایجاد خواهد شد یا خیر.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بررسی‌های یک پژوهشکده اروپایی نشان می‌دهد که برخوردهای نزدیک نظامی میان روسیه و کشورهای غربی در ماه‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا، در پی بحران اوکراین در 8 گذشته نزدیک به 40 مورد واقعی خطرناک یا حساس میان روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ به روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 مارس گذشته. گزارش مذکور این واقعه را نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده دانسته است که ناشی از تجاوزات و اقدامات خطرناک روسیه در منطقه جغرافیایی بسیار گسترده است که از دریای سیاه و بالتیک تا مرزهای آمریکا و کانادا را در بر می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه خبری CBS در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با تاکید بر وجود شکاف بین مواضع ایران و آمریکا گفت که ممکن است اختلافات طرفین حل نشود و توافق نهایی صورت نگیرد. به گزارش وبسایت خبری CBS آقای اوباما پرونده هسته‌ای را اولویت نخست آمریکا در سیاست‌گذاری‌هایش در رابطه با ایران دانسته و تاکید کرده است که این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بودند که سبب شدند ایران پای میز مذاکره بیاید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که قصد دارد به زودی به روسیه سفر کند تا با این کشور قرارداد ساخت و راه اندازی 2 نیروگاه هسته‌ای را امضا کند. به گزارش وبسایت رسمی سازمان انرجی اتمی ایران، مهدی صنایعی فرستاده ایران به روسیه نیز با تایید این خبر گفته است که آقای صالحی روز سه‌شنبه برای سفری یک روزه وارد روسیه می‌شود و قرار است با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه دیدار کند. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز اعلام کرده که ایران مشغول کار روی قرارداد ساخت این 2 نیروگاه است و آقای صالحی در سفرش این قراردادها را نهایی خواهد کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای نخستین بار از زمان روی کار آمدنش با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. روابط چین و ژاپن که بزرگترین قطب‌های اقتصادی آسیا محسوب می‌شوند در 2 گذشته رو به سردی گذاشته بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک صورت می‌گیرد. آقای جین پینگ در این دیدار به نخست وزیر ژاپن گفته است که ارتقای روابط دو کشور به نفع آنها و جامعه جهانی است. آقای آبه نیز پیشرفت چین را به نفع ژاپن خوانده است. و خبرگزاری‌های عراق به نقل از دولت این کشور می‌گویند ابوبکر البغدادی رهبر داعش در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به کاروان حامل گروهی از رهبران داعش زخمی شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارتخانه‌های کشور و دفاع عراق روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند که ابوبکر البغدادی زخمی شده و همچنین ابو محمد عدنانی سخنگوی رسمی داعش نیز با انتشار متنی در حساب کار برای توییترش این خبر را تایید کرده است.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
پرستو فروهر دختر پروانه و داریوش فروهر رهبران حزب ملت ایران که در جریان موسوم قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند در آستانه 16مین سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نامه‌ای منتشر کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور با پرستو فروهر در آلمان گفتگو کرده.
این در واقع در راستای همون تلاش هر ساله است برای بزرگ داشته یاد قربانیان قتل‌های سیاسی آذر 77 و برای پافشاری بر روی خواست دادخواهی این جنایت‌های سیاسی، پافشاری بر خواست یک دادرسی عادلانه و امید به این که مردم همچنان هم یاد اون عزیزان رو گرامی بدارند و همین که خواستار پاسخگویی کسانی که چنین جنایت‌های سازمان یافته ای رو انجام دادند به اذهان عمومی باشند.
خانم فروهر، شما در نامه‌تونم اشاره کردین به همین اجرای عدالت و خواست بازماندگان قربانیان. این خواست رو میتونین تشریح کنین که پس از گذشت 16 سال چه باید صورت بگیره؟
ببینید، مسئله صرفاً بازماندگان قربانیان نیستند. قتل‌های سیاسی بر وجدان جامعه زخم می‌اندازند و تا وقتی که دادرسی عادلانه نشند، بی‌عدالتیه که بارش روی وجدان جامعه سنگینی می‌کنه و در عین حال با دادرسی عادلانه چنین جنایت‌هایی است که جامعه می‌تونه مسئولانی رو که بایستی حافظ جان انسان‌ها باشند به پاسخگویی وادار بکنه و در این راستا پیش بره که این چنین خشونت‌های سازمان یافته‌ای به صورت پنهانی از سوی دستگاه‌های امنیتی بر ضد شهروندان، بر ضد دگراندیشان به اجرا نیاد. بنابراین تا وقتی که چنین شرایطی پدید نیامده، هر چند سالی که بگذره این پرونده‌ها پرونده‌های بازیه و همچنین کسانی که خودشون رو متعهد میدونند به عدالت بایستی سعی بکنند که این مسئله رو یادآوری بکنند، گوشزد بکنند و خواستار عدالت باشند.
شما خانم فروهر، هر سال همزمان با فررسیدن آذر ماه برای برگزاری مراسم سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های سیاسی به ایران سفر کردین. مطابق هر سالم تصمیم حاکمیت بر این بوده که اجازه نداده که مراسم به گونه آزاد برگزار بشه و محدودش کرده به خانه. فکر میکنین چرا حاکمیت اجازه نمیده که این مراسم به صورت آزاد و با شرکت مردم برگزار بشه؟
ببینید، در اون چند سال اولیه‌ای که به هر صورت امکان این تا حدی وجود داشت که گرد همایی هایی باشه در سال روز قتل فروهرها، قتل مختاری، پوینده و مجید شریف، در اون سالها ما با این مسئله مواجه بودیم که هر بار تعداد شرکت کنندگان بیشتر می شد، هر بار ندای دادخواهی سرداده می شد و به هر صورت مکانی بود برای یادآوری و برای نشون دادن اینکه همچنان افکار عمومی، دگراندیشان، به هر صورت کسانی که میان برای شرکت پیگیر قضیه هستند. از اونجایی که این پیگیری مسلماً برای کسانی که اون دستگاهی که سعی کرد همه چیز رو در لاپوشانی و نوعی از نمایش پوشالی دادگاهی سرهمبندی بکنه خوشایند نبود و بعد از مدتی شروع کردن به محدودیت ایجاد کردن، ممنوع کردن مراسم ها، حتی در خونه ها هم اجازه نمی دادن. در خونه ما دو طرف کوچه رو می بستند و به هر صورت از ورود هر کسی جلوگیری می کردن. پارسال اندک گشایشی در این قضیه پدید آمد، منتها اون هم بسیار اندک بود این گشایش، به طوری که سر ساعتی که ما دعوت کرده بودیم مردم رو برای آمدن، دو طرف کوچه رو بستن. قبل از اون نبسته بودند و بعد بستند. یعنی ما با یه ممنوعیت روبرو بودیم، ولی خب خود این ممنوعیت، خود این که مردمی میان و با ممنوعیت روبرو میشن، این خودش به اعتقاد من نوع یادآوری سالگرد بایستی یادآوری بکنه. پس ما به این شیوه سالگرد میگیریم.
با پایان گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور با پرستو فروهر به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.
بشه.